شما شب نصر و نصری پاراشای نوح هستیم، سال 5783 بدیعت اولام. قبل از این که پاراشای نوح رو شروع کنیم، یک دو مطلب هست که میپرسن برای اینکه آگاهی داشته باشیم، بنابراین اون رو عنوان میکنیم. فرماد که بعضیا میپرسن که مگر نه اینکه آیین ما، کیش ما، دین ما روی منطق، روی حکماس، روی حکمت و فهمه، چرا هاشم پس گفت به حضرت آدم تو از درخت دانش نخور، از عیسا دعال نخور؟ بخوره دانشمند میشه، بعد تشخیص میده. فرمان باید توجه داشته باشیم. اگر که ما فرض بکنیم به این سؤال، یعنی حضرت آدم قبلا تشخیص نمیداده، یعنی عاقل نبوده، ای بخوره شعور به هم میزنه و عاقل میشه. اگر این طوره، اصلا منطقی هست که آدم به آدمی که نافهمه دستور بده که ای کار بکنی کار نکن؟ شما یه نوکری دارید، یه خدمتگزاری دارید، این مغزش وجوریه، نمیفهمه، تشخیص نمیده، شما به دستور میدید که برو چیکار بکن، برو چیکار نکن، اون بلنده نمیفهمه، تشخیص نمیده. اینطور نبوده، بلکه آدم خیلی هم عقل بوده، خیلی هم دانش داشته، خیلی هم آگاهی داشته، ولی حرف اینجاست، این درخت خوردنش چند معنی داره که ممنوع شده. این درخت مخلوط بوده، درخت دانش مطلق نبوده، درخت اصدت تو ورا، یعنی موقعی که انسان از این درخت میخورده مخلوط میکرده، عوضی میگرفته، خوب و بد یه بردا به پنداشت دیگری داشته، یه برداشت دیگری داشته. مثلا الان ما میونه تو جامعه هستن افرادی که میگن بده میره مواد بکشیم، نشه میشیم، یه حال به اون دست میده که اصلا شما نمیدونید کیف میکنیم و در یه حالت به اصطلاح پرابوتی و چیزا قرار میگیریم. یه حرف ها چیه؟ یا بخوان تجاوز بکنن به مال دیگری، اذیت بکنن به دیگری، میگن کیف میکنیم. بعد این مسئله این که انسان چیز بد رو خوب تلقی میکنه و چیز خوب رو بد تلقی میکنه، این بود که خوردن این همونطوری که میفرمان که آدم، حضرت آدم با خوردن این، یعنی یه سراره رو که تو وجودش، یه سراره قبل از این بیرون از وجودش بود، ولی موقعی که خورد مخلوط شد، داخل وجودش شد، یعنی انسان شد دو قطبی، دو وزیر، یه تلو آدم رامینه او را. بعدم درباره صحبت خواهیم کرد، خیلی مسئله بسیار مهمه. یه معناش من خلاصه کردم، یه معنای دیگرش این که اگر بگه انسان، من هم که تشخیص میدم، من که کار به کسی ای ندارم، یعنی خود کرده باشه، خودخواه باشه و به تشخیص خودش همه چیز رو، اون چیزی که تشخیص میده بگه درست، و این غلطه. انسان یک ممکنه یک طریق فکر میکنه که با واقعیت و با حقیقت خوانا نباشه. برای چی گفتن مشورت بکن؟ برای چی گفتن با دیگر درمیان بذار؟ حتی هر کاری که میخوای بکنی، کوچیک و بزرگ باشه، با دیگر درمیان بذار. تو یه دیدگاهت طوره، ممکنه دیدگاه تو در تمام محدوده ها نتونه برات توضیح بده و توجیه بکنه. بنابراین این نیست که انسان بخواه از ایسا دعات بخوره، یعنی تو درخت این که من دانشمندم، من میفهمم، من نظرم ایه، من میگم این کار بکنید، این درست نیست. باید با دیگران هم مشورت کرد، با دیگران هم در میون گذاشت، شعور کرد که بفهمن. حالا با خوردن ایسا دعات تو ورا، این طور برداشتی در وجود انسان ها پدید میاد بده، برابر این عشم گفت نخور. این منظور صدعت تو برا اینه، این یکی از سوالاتی است که میکنن و تا حدی بتونیم توجیه بشیم. یه نکته دیگری که چطور شد که قاین هابیل رو کشت؟ چرا قاین هابیل رو کشت؟ برای چی؟ یه دنیایی بود برای دو نفر. خب موقعی که حضرت آدم نباشه یا هرچی هم داشته باشه، پدر مالکیه، مال بچه هاش، و این دوتا بچه بیشتر داشته، قاین و هابیل، چه مسئله بود؟ بفرمان باید بدونیم که این دنیا دنیایی نیست که ما تصور میکنیم که این دنیا اومدیم فقط بگذرونیم و عمر تلف بکنیم و پشت سر بذاریم بریم. نیستی طوری. ما هدف داره کسی که ما رو خلق کرده و آمدن ما در این جهان روی مقصود و منظور خاصیه. اصلش یه فلسفه بسیار مهمه که نمیشه با 5 دقیقه و 10 دقیقه صحبت که روش، ولی ما به صورت چکیده میگیم و خلاصه میگیم. آدم اومده توی دنیا، هاشم آدم را آفریده برای اینکه خودش رو بسازه و تعالی و ترقی پیدا بکنه، و این حوزه امتحانه. چون انسان با نشیب و فرازهای زندگی، با برخوردهایی که با دیگران داره، با طرز رفتارش نسبت به خودش، نسبت به خانوادهش، نسبت به خدا، وظایف مخصوص داره. این حیوان نیست یا جامد نیست یا نباتات نبات نیست، درخت نیست که بگیم فقط یه راه داره و یا غیر از اون راه دیگه نمیتونه از اون مسیرش بیرون بره. ما اینطور نیستیم. ما دو راه جرامون گذاشتن، یا به عبارت ساده تر، انسان تنها موجودی است که مختاره، میتونه خوب باشه میتونه ناخوب باشه. بنابراین اومده توی دنیا که خودش کنترل بکنه. اگه کنترل کرد معلومه که آدمه، تونسته راه اصلی رو طی بکنه و بره جلو. اگه رفتارش با دیگران بدون تجاوز بود، بدون توهین بود، با درخیرس، با ادب، با نزاکت، با رعایت حقوق شخصی و حقوق دیگر، مسائل دیگری که داره، اگر اینطور باشه میشه یه انسان وارسته که تونسته با اون داده های خداوند خودش رو زینت بده، خودش رو شرف بده، خودش رو آبرو بده و خودش رو بسازه، تعالی پیدا بکنه. و الا در غیر صورت برای چه اومده توی دنیا؟ برای چه اومده بیاد زحمت بکشه 60 سال 70 سال 100 سال بالاتر پایین تر فرق نمی کنه، بعدش بیمیره بکنه زیر خاک؟ چی هدف بو؟ هدف چی چی؟ نه سازندش، نه ما. ما که موجودی هستیم در مقابل منبع حکمت خداوند، ما تشخیص میدیم آدم یه کار نمی کنه که عبث باشه و بیهوده باشه. پس خداوند که ما رو ساخته، انسان ساخته، همه چیز رو داره دست ما، از حیوانا بگیرید، جانداران بگیرید، نباتات بگیرید، گیاهان بگیرید، آبزیا بگیرید، جونورا بگیرید، همه رو در اختیار ماست. چرا برای ما چیز داریم؟ همونه، هرچیم تمام وسائل رو در اختیار ما داده که از اونا بهره ببریم، بتونیم نردبان ترقی رو صعود بکنیم، بریم به اوج برسیم. تو که میگه رسد آدم به جایی که به جز خدا نبینن، این راه حله. اینا چیز هست. آدمیت و انسانیت خودش یک دنیای هدفه و مقصوده. حالا ما میخوام ببینیم چطور شد. ما سآلمون اینجا بود که قاین بلند شد هابیل کش. چی تو میخواد؟ این همه دنیا، این همه پهنابر برای دو نفر کمه؟ چی بود؟ چی میخواستی تو؟ هدفت چی بود؟ در تورا قدشا اگر ببینیم در ساختار، یعنی تولد حضرت قاین و حضرت هابیل چجوری نوشته؟ در باره قاین نوشته آدم ولید ات قاین، ولی برای هیبل نوشته ات آهیو ات هیبل، دو تا ات داره. ات همیشه ریبویه، زیادیه. بفهمن از اینجا دلیل که میخوام این را با کی ازدواج کردم، اینا که ننوشته تو تو را چطو بچه آوردن. مگه میتونه مرد بدون زن یا زن بدون مرد؟ نمیتونم بچه بیارم، نمیتونم تولید مثل بکنم. پس اینا چطور شد؟ اینجا به صورت اشاره، به صورت ایما هینت داده به ما که با قاین یک دختری همزادش به تو دنیا آمدن، دوغل بودن، ولی لازم نبوده که تو را بندوسه، چون ما اصل رو میگیریم و اون فر رو خیلی روش تکیه نمی کنیم. حالا با قاین یه اتی نوشته، یعنی یکی، یه دختر، یه خواهر همراش بود که این زن زوجش باشه. اما با هیبل دوتا دختر، یعنی دوتا زن داشت. اینجاست که منبع امتحانه، اینجاست که هدف آفرینش رو داره روشن میکنه. حالا چرا هاشم این کار کرده؟ اون نیت هاشم ما که نمیتونیم بفهمیم، ولی برای ما درس بزرگیه. چی اون دوتا زن داره، من یه زن دارم، چه اشکال داره؟ چی تو میشه؟ چرا باید حسادت بردی؟ چرا جلس باشی؟ چرا ناراحت بشی؟ برای چی ناراحت بشی؟ تو این قسمتیست که مدیر کل هاشم برای تو تعیین کرده، این محدوده کار تو، امتحان تو رو همیه. برای او امتحان دیگریه. بنابراین این بود که قاین حسادت ورزید، قینعا ورزید به هیبل. و چرا به اصطلاح تو دوتا زن داشته باشی، من یکی، با هم دیگه بحث کردن و بالاخره بازی در آوردن، طور که میدونیم نهایتا به جای باریک کشیده شد. پس ما میبینیم قاین چرا هیبل رو کشت؟ باخت، تو امتحانش بازنده شد، نتونست. تو زندگی ما هم همینطوره، خیلی چیزا میبینیم، میبینیم دیگری یه چیزایی داره که ما نداریم. ما باید غبطه بخوریم، غم بخوریم، غصه بخوریم، یا حسادت ببردیم، دشمنی به طرف بکنیم، نتونیم طرف رو ببینیمش، نمیتونیم دربارش خوبی بگیم، همش باید بیایم مذمت بکنیم به خاطر اینکه او یه برتری داره. تا ما تو دنیا انواع و اقسام امتیازها هست که همه یکسان نیستن. از زیبایی بگیرید، از اندام بگیرید، از صداها بگیرید، از هنرها بگیرید، هر چیزی که بخواید بگیرید هست، فرق میکنه. آدم ها میان چرا صدای من مثل صدای او نیست؟ چرا زور من، قدرت من مثل اون نیست؟ همه یکسان نیستن. چرا پول من به اندازه پول اون نیست؟ چرا خونه من به اندازه قصر اون نیست؟ چرا ماشین من ماشین اون طوری نیست؟ من حتی ماشین هم ندارم. اینجاست که همش چیزی که ما اومدیم، اگر واقف باشیم، یک کمی عمیق فکر بکنیم و درست فکر کنیم، ما نیومدیم اینجا برای همیشه. ما اومدیم یه موقتا تو حوزه امتحانیه. حالا امتحان معمولی که مدارس و دانشگاه هست ممکنه چند ساعت طول بکشه، حد اکثر فرض بکنیم چند ساعت طول بکشه، 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت امتحانه. ولی امتحان آدم ها یه عمره، هر 70 ساله، 80 ساله، از موقعی که فهمید، موقعی که کودکه و موقعی کارش ندارن، اونا ازش انتظار هم نمیره، موقعی که رشد فکر پیدا کرد، تا موقعی که سالم هست و میفهمه، اون موقع تو امتحانه. باید انسان خودش کنترل بکنه، اگه نکرد بازنده است. این دین ما توی دنیا این درس بزرگی از قایین که ما باید بدونیم به کجا می انجامه. اگر ما انحرافی بریم باختیم، تو امتحان باختیم. این مسئله است که قایین براش پیش اومد و درس بزرگی برای هر یک از ما که باید بدونیم. البته خیلی چیزها باریک هست، برای همینه تورا اوره، تورا نوره، تورا به ما داره میگه که شما حواستون باشه من به شما عقل دادم، نذاشتم که عقل رو بذاریدش توی خزانه ازش استفاده نکن. هرچی انسان بیشتر علم بخونه بیشتر میفهمه، میفهمه که هنوز خیلی عقبه، خیلی دانستنی ها رو نمیدونه. رسد بگه رسید علم من به همون جایی که بدانم کمی نادانم. حالا اینقدر قدم باید بخونه و بدونه چرا نه استفاده نمیکنه. مگه ما نمیگیم اگر آدم پول داشته باشه، دلار داشته باشه، برای نهادن چه سنگ و چه زر چه فایده داره؟ 1 میلیارد دلار داره تو صندوق گاوتندوق گذاشته، نه داد و ستد بایش میکنه، نه معامله میکنه، نه تو کار میدازه، نه بیزنس بایش میکنه، چه فایده داره؟ الان مغز ما، نیروهای ما، قدرتهای ما، استعدادهای ما به همین طریقه. اگر ما نخواهیم مغزمون به کار بندازیم، نخواهیم اطلاعاتمون بیشتر بکنیم، نمیخواهیم پرورش بدیم به خودمون، همه سهمون درسته؟ منطقیه که آدم بیاد تمام پولاش بذاره توی یه گاو صندوق درش ببنده 20 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال بعدش فکر کنه یه دنیا بره چی کار کرده با یه پولو؟ حالا پولو نبود، طلا نبود، چه فایده؟ حالا مغز ما هم میتونیه، خدا به هر کس مغز داده میتونه پرورشش، میتونه که این رو بازش بکنه، ازش استفاده بکنه. اگه نخواد بکنه اون دیگه خودشه. موقعیت و اون زمانه که بهش دادن، مناسبتی که به ایراش پیش آوردن، نتونسته استفاده بکنه، نمیخواد استفاده بکنه، همسر نمه، باخته، عقبه. این چیزیست که ما باید بدونیم. خداوند ما رو خلق کرده، اومده اومدتمون توی دنیا یه حوزه امتحانی بسیار گسترده و بسیار پیچیده و بسیار مهم و عدیده است، یکی و دوتا نیست. چون هر قدمی که برمیداره، هر حرفی که آدم بزنه، هر حرکتی که میکنه، خودش گویای وجود اوه که آیا چقدر این پرورش خودش داده و تاریخ خودش داده، خودش رو بالا کشیده، نه همونطور پایین و پایین پایین مونده. نه ما اینطور نیست، برای همین تورا به ما داده که به ما نور بده، زندگیمون نور بده، هدفمون نور بده، که دیگه به صحبه تورا اور که ما میگیم همینه. منظور چیه؟ موقعی که آدم تورا بخونه مغزش باز میشه، میفهمه، درست میدونه دینش چیه، وظیفه‌اش چیه، نسبت به خودش، نسبت به خانوادهش، نسبت به جامعهش، نسبت به بشریت، نسبت به خدا. اینا وظایف مختلفی که آدم باید یک کمی بهش دقت بکنه و توجه بکنه. حالا ما متوجه هستیم که قایین الگوه به ما داره میگه. چطور شد که رسید به جنایت؟ همون میخواد بگی اگه گناه کوچیکی شروع کردی تو وجودت بزرگ میشه و بزرگ میشه و کارهای بسیار سخت و مهم که نباید بکنی و بعید از تو انجام بده. اما قینا ورزید نهایتم به قتل نزدیک شد. میگه از اول می نرو، مثل سمه، مثل زهره، از اولش نباید بخوری، چیز میکروبی رو نخور، چون خورد زیاد دوباره میخوره، بدنش مسموم میشه، بدنش بیمار میشه، اون موقع به جای حساس و باریک کشید میشه. این چیزیست که به ما تورات انقدشار راه رو میده، راه را از چاه برای ما تمیز میکنه و میگه تو فرق میکنی با سایر موجودات، با سایر پدیده ها. پدیده ها فقط تو ذاتشون و سرشتشون هرچی هست همونه، اونا رویه را بیشتر ندارن، ولی تو مختاری، تو آزادی، ولی با اون چیزی که من به تو دادم میتونی درست انتخاب کنی. و کتاب چشم برات نمیابردم، بروشرت هم هست، بروشر آدم چی دوری آدم باشه تراقبش هست که به ما راهنمایی میکنیم، به ما رشاد میکنیم. به هر حال این به صورت مختصر از این دو نقطهی که از پاراشه های اصلی بوده، برشید بوده، عنوان کردیم. اما اجازه بدید که ما برسیم به فلسفهی که ما بیایم قبل از این که خود پاراشه رو شروع کنیم، فلسفه این که آدم، ما به این طریق عنوان میکنیم که چرا آدم دو تا چشم داشته باشه. از این سوال بریم جلو، آیا یه چشم کافی نبود؟ علما و دانشمندان ما به ما میگن که از نظر عرفان دو تا چشم خداوند داده، یکی این که قلت خودمون، ناچیزی خودمون، ناتوانی خودمون در مقابل عشم توجه داشته باشیم ببینیم، و در با چشم دیگر عظمت و کبریایی و قدرت لایتنایی و نامحدود آن نامحدود یعنی آنلیمیت خداوند رو بنگریم. ای همه کهکشان ها، ای همه راه شیرین، ای همه دنیایی که با اون عظمت و با اون علم و با اون درایت و با اون نظم و انضباط آفریده توجه داشته باشه. از یه طرف عظمت هشم و یه دید دیگر حقارت و ناتوانی ما، ضعیف ما، کوچکترین چیزی که بشه میافتیم تو رخت خواب. با چند مقابل چی؟ میکروب هایی که حتی با چشم نمیشه ببینن، با جاندانان میکروسکوپی آدم میافته تو رخت خواب، مریض میشه، میافته ناتوان میشه. همین ضعف خودمون در مقابل قدرت لایتنایی هشم، این دوتا چشم ایتو توضیح میدن. ولی یه فلسفه دیگر این داره که انسان دو بعدیه، انسان درسته که باید تواضع داشته باشه، مغرور نشه، افتادگی داشته باشه، و افتادگی و عناوا یکی از صفات بسیار بسیار پر اهمیته. ما در تمام کتب مقدس میبینیم سخن از تواضع و دور بودن و فاصله گرفتن از تکبر و کبر و نخوت و هاکزا. بالاترینش در همین ساختن آدم میبینیم. پروردگار عالم موقعی که میخواد آدم رو بیافرینه میفرماد نعسه آدم. نعسه آدم یعنی چی؟ یعنی بیاید بسازیم. با کی میگه؟ دیدگاه مختلف و نظرات مختلفه، میگه با ملاخیم مشورت کرد. ملاخیم کیه؟ ملاخیم دست پرورده خدا هستن. حالا چرا اشم گفت به ملاخیم بیایید بسازیم یه آدمی؟ مشورت کرد. در ساختنش اینا شرکت نکردن، چون نمیشه ویورا آدم، هشم تنها آفرید. اما قبل از این که بیافرینه اومد مشورت کرد، در میون گذاشت، شور کرد. حالا این شوره چی میرسونه؟ که خداوندی که این همه قادر مطلق هست تواضع داره، انوتانوتو میرسونه که حتی با ساخته و پرداخته و کوچکتر از خودش میاد مسائل رو در میون میذاره. اینجا میبینیم که تواضع فرق میکنه. تواضع حقیقی اینجاست و ما تواضعی داریم که کاذبه، مثل سرابه. توجیه میکنیم چرا اینجا ما میگیم تواضع درسته حقیقیه، چون تو اینجا مسئله برای کفار پیش میاد، دستاویزی برای بیدین ها هست که میگن اینا شب. ببینی خدا تنها نیست، خدا میگه شما سر شما که شما خواب، خدا یکتاست، یکتا نیست. اینا گفته نعسه بیاید بسازیم، پس جمع گفته. اگر جمع گفته پس دو خدایی لاعقل چند خدایی وجود داره، چند نفر دیگه هستن با همه، یکی نیست. میگه نه، با وجود اینکه از این تواضع ممکنه حاس شدام غباری به یکتایی خداوند قرار بگیره، میگه اینجا نه، میخواد خداوند به انسانها درس زندگی بده که از تکبر فاصله بگیرید، مسائل رو با دیگران هرچند کوچکتر از شما هستن در میون بذارید و مشورت بکنید، این تواضعتون برسون. اما اگر انسان بگه من کی هستم، من چی هستم، من کی هم که بیام عبادت خدا بکنم، من کی هستم که بیام تو خونه خدا، من کی هستم که اصلا اسم خدا بیارم، این نوع تواضع تواضع مردود باطله و پسوله، چون از اصل کارش باز نمونه. اصل هدف چون انسان دو بعدیه، انسان خاکه، از خاک اومده بدنش، ولی در وجودش نشامه از اون پرتو ذات اقدس هشم در وجودش کاشته شده، برای همین عقل داره و اختیار داره و قدرت هایی داره که حتی ملاخیم ندارن. همونطوری که میدونیم ملاخیم فرشتگان برجا میزنن، ایستا هستن، ولی ما پیشرویم، ما میتونیم ترقی کنیم بریم جلو. اونطوری که گفتیم توی نامی فرماد بیا یوشوع کوین گادول بناتتی بخواه ملخیم بناهمدی مایبله. حالا بنابراین این تواضع و این مسئله بزرگه که هشم میگه من اون چیزی که به شما دادم ازش استفاده بکنید، درست استفاده بکنید نه غلط. یکی از سوالات پیش میاد که موقعی که نوح بعد از اینکه یک سال کشتی بود، یعنی بهتر بگیم یک سال زندان بود، که اون توضیح بدیم که چرا تو زندان باشه، درسته نجات پیدا کرد ولی هشم خیلی راه داره که راحت تر باشه، ولی چرا زندان باشه اون جای خودش. ولی اینجا حرف اینجاست که موقعی که بعد از یک سال طوفان و چیزا آبا تنشین میشه، میاد بیرون، این دنیای خراب، دنیای ویران، دنیایی که هیچ توش نیست، همه چیز ضروری شده. ما الان با چشمهای خودمون میبینیم چطوری ما هم جنگ روسیه با اوکراین، هم که نگاه نکرده باشه فیلم ها و چیزا اصلا عقبه، نگاه بکنم یعنی همه ساختمون ها همش آتیش گرفته و سیاه شده و مخروبه شده و همه اینا خراب شده. حالا ببینیم چقدر خرابی. حالا اونجا همه دنیا خراب بود. نوح موقعی که اومده از کشتی پیاده شده، نگاه اینجا میکنه، میشینه گریه میکنه، عشق میده. دنیایی که قبلا دیده بود چه دنیایی بود؟ آباد، خرم، همه چی عمران داشت، همه چی سر جای خودش بود. حالا ای تو شده گریه میکنیم یه خدا تو رحمون و حنونی، این تو سر دنیا آوردی، نمیشد صرف نظر بکنی، نمیشد ببخشیتون. هشم بگه تو مثل این که نوه عقلت دادی کرایه، اینجا بیایاره به من بگی، من قبل از این که طوفان بیارم به تو گفتم 120 سال دیگه بیا کشتی بساز، چون میخوام طوفان بیارم. چرا اونجا باید نستادی تفیله بکنی؟ چرا اونجا یه حرفا رو نزدی؟ بعد از مردن سهراب نوشدارو حالا به درد نمیخوره. نگاه کنیم به موشه. موشه چی کار کرد؟ همین که خداوند گفت هرف میبینی و هش میدم گساله پرستیدم، گفت میخوام اینها را نابود کنم، وای ست سینه چاک کرد، تفیلا خوند، تو رمون و هنونی رخپعیم هستی، اینا ما آدم ها توی بوته امتحان هستیم، گول میخوریم، فریب میخوریم، ما که قدرت اونچنانی نداریم، سر دورهای قرار میگیریم، گول میخوریم، انسانه اشتباه میکنه، اشتباه فقط خدا نمیکنه، آدم اشتباه میکنه، وایستاد تفیل افان. اما نوعات چی گفت؟ چه تفیل افان؟ گفت مگه من کی هستم که تفیل بکنم؟ خودمان نجات پیدا بکنم زیادیه. و این غلطه. انسان نباید بگه من بی ارزشم، من ارزش ندارم. از دیدگاه یهودیت همه مهم هستن، همه والور دارن، همه پیش خداوند عزیزن، مقرب درگاهشم هست. من کی هستم؟ من چی هستم؟ کجا؟ باید ببینیم که آیا این عناوت، این تواضع درسته؟ یا تواضع غلطه؟ تواضع پسون مردوده؟ تواضع واقعی؟ با بیا پیش خداوند التماس کن، تو بزرگی، تو بخشنده هستی، تو رحم و حنونی، منم قابل نیستم که بیام تفیله بخونم، ولی به بزرگی تو دارم میام، من اتکا میکنم به عظمت تو، به اقتدار تو، به گذشت تو. خب آدم عقل داره چجوری حرف بزنه، ولی نه این که بگی من کی هستم. میگنم برای همه تفیله نخوند، تفیله نخوند، برای همه زندان رفت. چند سال زندان بود؟ یه سال زندان. تو کجا زندان بود؟ حاتم سفر میفرماد ابعاد کشتی رو در نظر بگیرید، 300 ذرا طولش بود، 50 ذرا بلندیش بود، 30 ذرا هم عرضش بود، جمعا میشه چقدر؟ 380. چند ساله بود که نوح رفت تو کشتی؟ رفت تو زندان بهتر بگیم، یه سال محبوس بود تو زندان، 600 ساله بود. میدونید تا 100 سال اون زمان مثل 20 سال امروزه جریمه نمی کنن، یه 100 سالش. 120 سال هم که مشغول بود که کشتی بسازه، مردم میپرسیدن چیه کشتیه؟ میگه خدا میخواد چی بیاره؟ طوفان بیاره؟ نکنید نیاد. اون وقت یه چیزی گفت به مردم، یه میشه 220 سال، از 600 سال دیگه میمونه. 380 سالو نگفت به مردم، نصیحت نکرد به مردم، با من آره به گوشه خودم گرفتم نشستم. 382 در مقابل 380 آده کشتیه که جریمه شد، زندان رفت توی قسمت. حتم سفر میگه هر چیزی حساب داره، البته معانی دیگر داره این ابعاد کشتی که آرام کلیاغار اونجا شاید قبلا ما گفته باشیم، اینا همش مربوط به ازدواج و منزل، مربوط به ساختن خانواده، از اون جای خودش تفاصیل مختلف داره، دیدگاه مختلف. ولی میخوام بگیم که نمیشه که آدم ارزش خودش رو ندونه. هر کسی هر کاری غیر ممکنه، کاری نتونه بکنه. یا کوچک یا بزرگ مهم نیست، مثبت باشه و اون چیزی که در توانش هست باید ارائه بده، باید نشون بده، از خودش بروز بده. نباید این نیروها رو بذاره حاس شلوم تلف بشه و هدر بره. آبیست نذاریم بره تو دجنزار، نذاریم بره یخلا، بعد اینا جلوی سد ببندیم و در مقابلش توربین ها و زمین های مختلف رو، توربین ها رو برا بندازیم، روشنایی بدیم به کارخونه ها، کارخونه ها رو بندازیم، خونه ها رو منور بکنیم با برق ایجاد کردن، زمین ها رو آبیاری کنیم، محصولات و گیاهان و نباتات و همه چیزا رو بار بیاریم. میتونیم اینا وجود آدم هست. حالا هر کسی به نوبه خودش به استعداد و نبوغی که خداوند بهش داده باید بهره بگیره و بهره بده، نه اینکه بعد اینا رو بذاره که یا خاموش بگرده یا اینکه خدای نکرده بره در جاده انحرافی و باطلاق بریزه اینا رو. نه، باید آدم حواسش باشه ببین چیکار داره میکنه. اینجاست که ما میگیم با انسان دو بعدیه، دو چشم داره. یه چشمش باید خودش رو کوچیک بگیره، ناچیز بدونه، ولی از طرفی که خودش باید بدونه ارزش داره، یه موجودیه که این همه عشق میگه من تمام دنیا به خاطر تو درست کردم. همانطوری که قبلا بهش اشاره کردیم، موقعی که حضرت آدم میره گناه میکنه، از درختی که نباید بوده بخوره میخوره، میره پنهان میشه، هشم بهش میگه کجای کاری باختی؟ تو میتونستی سکوهای ترقی و بسیار مقام پیشرفته ای را اتخاذ بکنی، ولی باختی. حالا بعد چی هشم میگه؟ هشم با آدم چی میگه؟ قبل از این که این موضوع پیش بیاد میگه ببین آدم چه دنیای قشنگ من درست کردم، چه عالم بسیار زیبایی من درست کردم، این هم منظره ها، این هم آب ها، این هم هوای مطبوع، این همه جانوران، حیوان ها، میوه ها، همه چیزا، آبزی ها، همه اینا برای تو ساختم، دنیای بسیار زیبا، بسیار منظم، بسیار مرتب. نکنی که دنیای من خراب کنی. یعنی از یه طرف میگه به آدم تو ارزشمندی، همه اینها برای توه، من تمام دنیا برای تو آدم ساخته. نه فقط به حضرت آدم میگه، به هر یک از ما میگه، میگه همه چیز من برای شما میسر کردم، نکنی دنیای من خراب بکنی. نه اینکه از جاده انسانیت و آدمیت فاصله بگیرید و برید راه به خود، نه اینکه به آسشانم بگیم که به هشم آسشانم خدشهی وارد میشه. نه، منطوری که هم خوبالا گفتن موقعی که آدم خطا میکنه اون نشما فاصله میگیره، میره کنار، میگه من با شما نیستم، خودتی، تو دل داره هر خرابی میکنی خودت باید جواب گوش باشی. بعدن که تشوبه میکنه، تشوبه یعنی دوباره نشما پرتو ذات اقدس دوباره بهش برمیگرده. این منظور چیه؟ منظور همینه. یه پس ما میدونیم که دو چشم که خداوند به ما داده یعنی دو بعد دیدگاهی که از یه طرف ما مغرور نشیم، از یه طرف ارزش و بالای خودمون رو بدونیم. این هر دو مکمل هم دیگه هستن، هر دوش لازمه، هر دو تا چشم لازمه، هر دو دیدگاه لازمه که انسان باید که بدونه کجای کار هست و وظیفش چی هست. خیلی قشنگ داره میگه آدم سوفر، میگه هر چیزی که داوید ملک بدونید که کتابی که داره سرود هشمه، دعا و ثنای هشمه، میگه هر جایی که عشره داره اولش و آخره عشره داره، یعنی خوشا خوشا به سعادتو، اگر که محتوی این را رو توجه داشته باشه. عشری و شبهتی خاک ما داریم میگیم، اگر اول و آخره یک مقولهی عشره نوشته باشه، گویای این که این مقوله و تمام اون مقاله و تمام اون نوشته ها پر اهمیته از اول تا آخر. حالا نگاه کنیم به تورا. تورا اولش برشیده، آخر تورا اسرائیل. حالا ببینیم تو برشید عشره هست به اضافه دو حرف دیگر، بت و بتا. تو اسرائیل عشره هست و لام اضافه هست. پس اولش عشره هست، آخرش هم عشره هست. اما ما میبینیم یه لامی آخر زیادیه، یه بت و تاب هم اولش، میشه لبت. لبت به لبت اش به تو خسنه، هشم در شعله آتش در بوته خار آشکار میشه به موشه. میگه چی؟ میگه بوته خار که میدونیم بوته یعنی پایین ترین بوته، پایین ترین گیاه، تا به اصطلاح درخت های تلومند و درخت های برف راشته. این نشونه از که انسان تواضع یک طرف داشته باشه، اما شعله آتشین نور خدا در وجودش باید باشه. خوشا به سعادت او که دو قطب رو، دو بود رو همیشه همراه داره. از یه طرف ناچیزی خودش که تکبر نکنه، تواضع فروتنی افتادگیش، از یه طرف بدونه که میتونه به جاهای بسیار عالی الهی به شعله های آتش عشق خدایی نزدیک بشه و دینش رو به انجام برسونه. همونطور که ما میگیم تو پسقه عشره آم شکا خالو، عشره آم شعشم الوها. از یه طرف ما میگیم عشره آم شکا خالو، این ملتیست که عشم میگه من به شما ملت اسرائیل مقام دادم، منزلت دادم، خودتون رو ناچیز شمردید. ابراهام و غفار و ایفر رئیس کل دنیا بود دیگه، اینطور که پسران خد گفتن نسیه لیمت رو تخیل، خودش نباخت، ان مقامش سو استفاده نکرد. فخواست که قبرسون بخره، چند بار تعظیم میکنه و چقدر میگه حاضر هستم هر مقدار پولی هست بدم. ببینید صفات عالیه انسان که نگه من رئیسم، پس همه چی مال منه. خب ما ببینیم اونایی که مقامدار هستن چجوری رفتار میکنن، دیگه علاقه نام فرشاره، همه چیز رو غصب میکنن. و حالا داوید ملک پادشاه بود، خب من خیلی طلعت که بیشی یکی قهرمان بود که گلیات اونطوری رو به کمک هشم نکاوت کرد، مغلوب کرد. مشرف بنو که سر جای خودش معلومه، بی نظیره، با وجود این که این نامی که موشه شعر دفتر پانیم این پانیم، کسی اصلا تو تاریخ وجود نداره که خداوند مستقیما با او صحبت کرده در حالت بیداری. و نه فقط در حالت بیداری، دو طرفه تلفن دو طرفه است. سایر پیامبران، حتی پیامبران اصلی، اونهایی که ما قبول داریم و میدونیم، یه طرفه بوده، خداوند به اونا حرف میزده. اینا نمیتونستن به خدا تلفنی برقرار کنن، بیسیم برقرار کنن، اما موشه اینطور نبوده. و با وجود همه اینها از همه کارهای موشه عنابوتش روز صحبه میکنم، میگه من به شما ملت اسرائیل تواضع دارم، اشرام شکا خالو، خوشا به حال این ملتی که مغرور نیست. اسرائیل میفهمه اینا به بزرگانتون نمونه اصلا رو شما که باید تأثیر از بزرگان. بعد میگه اشراعان شدونای رهاب که میفهمی خداوند خالق ما پرستش میکنیم، بزرگی و عظمت هشم رو میدونیم و توجه داریم به این بوده بزرگواری خداوند که خالق ماست. من میگم من بچه او هستم، من درباری هستم، من شاهزاده هستم، شهدخت هستم. از یه طرف میدونم که بعد افتادگی و خوردی نشون بدم و با واقعی نه سراب، نه پسول، نه مردود، نه بی ارزشی، تواضع، فروتنی، با ادب، با نزاکت، با وقار. از طرفی من باید بدونم که من بچه خدا هستم. با نعمت لاشم اتخیم هر کدوم از ما ما بچه خدا هستیم، ما بچه درباره هستیم. باید بدونیم ارزش خودمون. هر کاری در شأن و شخصیت ما نیست ازمون سر بزنه. باید بود موقعیتمون، وضعیتمون رو هرگز فراموش نکنیم، هرگز از یاد نبریم و حواسمون باشه ما حرکات بکنیم، رفتاری بکنیم که شایسته مقام و منزلت ماها باشه. بنابراین اینه که میفرماد بانی متر لحشه میدون که خیم شما خیال نکنید کم ارزشید، شما ارزشمندید و شما با شخصیتید، منش دارید و اگر کتا بیاید از دینتون وجوفم میدید. من از یه طرف میبینید که باید بدونید چه موقع، ولی باید بدونید کجا. هر کدوم از اونجا جای خود داره، هر چیز به جای خیش نیکوست. افتادگی و تواضع جای خود داره، ولی ارزش خود دانستن و وظیفه خود شناختن و بدونید که میتونید خیلی کارا بکنید. ای کتا بیاید ازتون سوال میشه و سینجیر میشید. بنابراین اون قسمت ها باید بدن. ما همون که میدینیم میایم تفیله میخونیم، یک ماه ناچیز تفیله میخونیم، ولی تمام عیار میدونیم که خداوند موقعی که ما از صمیم قلب صداش بزنیم بیاری ما میاد، بیاری هم نوعان ما میاد. چطوری که ما میریم پیش صدیقی و نیاز داریم میگیم تو بخون تفیله در حق ما، و صدیق که خودش کاری نمیکنه بکنه، او هم فقط نزدیکی دار، نزدیک به خداوند از نظر رفتار، از نظر اعمال. صفات درسته، اخلاق درسته، و همید را شیقان هشم رحمت کنه عرب و یوسف یک معصه رو میارن که جا داره که آدم بفهمه. یه حاسید بوده میخواسته که بدونه که جاش تو گنیدن با کیه. آدم میخواد به اصطلاح همسایش، خبروتاش، همنشینش ببینه کیه. خب بعد از اینکه گریه ها میکنه و التماس ها میکنه و تفیله ها میخونه، شب به خوابش میاد که بله جایگاه تو میشه فلان قصر. صبح که مالا میشه میزد سر خودش، میگه من این همه میسوت و معصیم تمیم و ترا اینا زحمت بکشم، جای من با جای قصاب با هم هستیم، تو هممون تو یک واگن هستیم، تو هممون تو یک به اصطلاح اتاق هستیم، هم نشین با هم هستیم. چجوری میشه؟ دوباره اومده تعانید میگیره، دوباره اومده گیره میکنه، دوباره التماس میکنه. شب بعدم میخواد که بهش بگن کجاست جایگاهش تو گنیدن کن پیش کیه، هم نشینش کیه، هم دمش کیه، مونسش کیه، عبروتاش که. میگن ما به تو گفتیم که فلان قصابه، اینا هم آدرسششه، اینا هم چیزشه. صبح بلند میشه یه خب دیگه یه دو که شد دیگه هزاقه هست دیگه، من بازم باز ستا بکنم. به هر حال میگه من راهی میشه، مسافر میشه برو دیاری که اون قصاب توش بوده. میگه اونجا به قصاب میگه من میتونم با تو چند دقیقه صحبت کنم؟ میگه بله. میگه این حاسیده، میگه من خیلی ناراحتم، تو میتونی من نجات بدی؟ میگه من چیکارت کردم که من چیکار هستم که میتونم نجاتت بدم؟ میگه نه تو میتونی من نجات بدی، من کاملا توی موقعیتی هستم خیلی بعضم خرابه، خیلی فکرم وجودم همه معطوف به این نکته‌ای که برای من مبهمه، نمیدونم. خب من چیکار میتونم برای تو بگم؟ راستش به من بگو تو چیکار هستی؟ چیکار میکنی؟ عملت چجوریه؟ بابا من آدم ساده هستم، در آمدم فرد بکنی $10,000 در ماه هست، من $1,000 جدا میکنم به عنوان محصر میدم به فقرا، به بیوه زنا، به محسسات چیزا. او این کار مهم نیست، خیلی اصلا افرادی که این کارو میکنن، من میخوام یه چیز ویژه، یه کار مهمی که تو کرده باشی. میگه من تفیلی امام سریجاشه، تفیلی امام سریجاشه، سعی میکنم با جماعت هم بخونم. گاه هایی دیام خیلی اصلا که میکنن. نه بگو به من یه کاری تو زندگی کردی که خیلی اثر داره، بگو ببرای من بگو. خواهش میکنم فکر بکنم 5 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش، بگو برای من. میگه خب فکر کنم. میگه یک چیز برای تو تعریف کنم. گفت چیه؟ گفت یه روز من نشسته بودم خونه تو اتاق، از بالای پنجره دیدم یه چند نفر عربا هستن که چند تا اسیری ها گرفتن و دارن میبرن. من اومدم پایین ببینم چه خبره. در بین اسیری ها دیدم یه دخترکیه 10-12 سالش بود، عشق مریزه مثل بارون بار. رفتم بهش گفتم دخترک چرا گریه میکنی؟ چرا؟ من اسرائیلم، من یهودی هستم، اینا اومدن من از پدر و مادر دوزیدن و بردن و من نمیدونم چه سر من میارن، از دین و از آیین و از خدا و از همه چیز مرا بری میکنن و برای همین گریه میکنم، من ناراحتم. این دلش بهش رحم میاد، میگه قصابه، میگه من دلم بهش رحم اومد. رفتم با رئیس اینا صحبت کردم، خب اینا پول میخوام. گفتم این دخترکو میشه بدید به من مقدار پول بهتون بدم؟ کم بهتون بدم، یه قیمت خیلی گرونی هم گفتم که از وعده من بیرون بود، قدا پول نداشتم. ما ایشون چونه زدم؟ گفتن نه این دختر قشنگیه، دخترک خوبیه و قیمتش یه، میخوای؟ نه میخوای برو. من گفتم نخوانش، اجازه بدید برای پول بیارم. رفتم از همسایه ها، دوستان و آشناها، بالاخره از او پول گرفتم دادم به این دخترک و آوردمش به دختری خودم، قبولش کردم، آوردمش خونه. تو خونه آوردمش، دیدم عاقله، بلده و پیش خانم من کار میکنه، کمک میکنه و یهودیتش و دین و آینش به عشق و علاقه و شادی دنبال میکنه. خب من بایش سازش کردم و بسه دختر خودم، بسه بچه خودم بزرگش کردم. موقعی که دیگه چند سال گذشت یه پسری داشتم، گفتم پسر بین چرا بریم در خونه یکی دیگران بذاریم؟ این دختر رو دختر پاکیه، دختر یهودیه، مؤمن هم هست، قشنگ هم هست، عاقل هم هست، علاقه مند به دین و آیین هم هست، همه چیش درسته، بیا حرف من گوش کن و ازدواج بکن. با وجود اینکه نه باباش میشناسه کیه، نه ننش میشناسه کیه، و هر حال دختر خوبیه. و خب بابا هرچی تو بگی میگم چشم. میانا خوب دیگه معلومه آرزوی پدر چیه؟ که بچه هاش سرسامن بگیرن، سر بخت برن، خوشبخت بشن، ازدواج رو کنن. میگه خب اومدم بساط عروسی رو تهیه کردم و همه رو دعوت کردم، از کوچیک تا بزرگ دعوت کردم. دیگه برای من غنی و فقیر و بالا و پایینی نداشت، همه رو دعوت کردم و خیلی هم خوشحال بودن، همه هم خوشحال بودن و خب دیگه پذیرایی باید بکنم. شب عروسی قبل از این که برخوا بگن را بیده چاکیدشون این مراسم انجام بده، رفتم سر میزا سر بزنم ببینم چیزی کم دور دارن، پیسه کم دارن، اونجا کم دارن، هر چیزی که کم دارن میوه چیزی بیارم براشون. رفتم سر یه میزی دیدم هیچ دست نبود. گفتم چرا شما چیزا مصرف نمی کنید؟ یعنی اینکه شادی منه، من همتون دعوت کردم با طینت پاک که استفاده بکنید، شادی بکنید به شادی من. یکی از این گروهی که توی سر میز نشسته بود گفت آقا راستش بخوای یه اینجا نشسته ای آقا از اولش تا حالا همینطور عشق میریزه قیق میکنه، ما دیگه اشتها نداریم، رغبت نداریم اصلا دست به چیزی بزنیم. این قصاب تعریف میکنه، میگه کشیدمش کنار. گفتم ببین من عروسی بچه منه، موقع شادی منه، تو داری شادی من به هم میزنی، ازت خواهش میکنم، ای پول میخوای پول بهت میدم، لباس میخوای لباس بهت میدم، شغل میخوای شغل برات تهیه میکنم، خواهش میکنم تو شادی من تو هم شاد باش، دیگرانم شاد کن، اینا ببین نمیخورن من ناراحتم، من میخوام همه خوشحال باشن، زمین و زمان همه مسرور باشن، خداوند به من عنایت کرده، من میخوام به همه راه خدا برم. گفت راستش بهت بگم چرا گیره میکنم؟ گفت بگو چرا نمیگی؟ گفت این دختر رو که امشب عروسیشه این به ورایست عقد شده من بوده، ولی دشمن آمدن و رخزت زدن و تارمار کردن و جنگ کردن و هر که تونستن بردن به اسارت و خیر چیزایی کردن، این هم آوردنش تو اسارت. میگه من بگی؟ گفتم اگر یه عقد شده است شتیشه، من چجوری برای بچه ایم خودم بیام دختری که عقد شده است که دشین کرده شوهر داره بگیرمش؟ اول گفتم که تو نشونه ای داری ازش؟ از کجا تو میدونی؟ و من دو تا نشونه دارم، یکی نشونه تو بدنشه، بگو به خانمت بره بررسی بکنه، یکی دیگه از خود دختر بپرس، بگو من میشناسه، بیارش به من اینجا با همین لباس پارپورم با همون لباس گداییم که هستم، بیارش اینجا بیارش من میشناسه. یه دوتا چیز به من گفت، منم دختر رو بردمش تو اتاق و خانمان گفتم خانم بیا ببین آیا یه دوتا نشونه که میگه تو بدن یه هست؟ بررسی کرد گفت ها هست. گفتم یکیش درست گفته، حالا ما دختره که عروس خانمه میاریمش تو سر میزم این افرادی که اینجا نشستن بایی. میگیم بگو اینا کدوم چینا عقد شده تو بودن؟ بگو یا تشخیص دار. حالا من چه موقعیت قرار گرفتم؟ بین در سر به زنگ ها در موقعیت حساس چه موقعیت امتحان از من خدا میکنه. من اومدم خدا پسرم رو آگاه کردم، گفتم پسر تو حرف من گوش کردی؟ ازت ممنونم. یه خواهش دیگه دارم، حرف من گوش. گفت چیه بابا؟ هر چی تو میگی میگم چشم. گفت من تحقیق کردم، تو خودت هم از این گوشه و اشاره فهمیدی که من در عروسی بودم تو اتاق و عروسی بودم جای دیگه و همه اینها میدونی. من تحقیق کردم این شوهر داره، شوهرش هم اینجاست، ازت خواهش میکنم صرف نظر بکن، من برای تو بیشتر از این شب که این همه مجلس باشکو گرفتم بهتر امید خدا برات میگیرم، دختر خوبی هم نجیبی هم برات سراغ پیدا میکنم، خدا هم کمک میکنه و بیا این میسو بکن. گفت چشم. گفت خب لباس در بیار، لباس دومادی بپوشنیم به اون گدایه و لباس پرو پرش بندازیم کنار، به جای تو بیا راه که میاد این بایی که عقد شدن بیاد برخشون بوده و شوا برخواد. بعد ما خب برنامه رو دنبال کردم، براشون خونه خریدم، الان بچه دارم، پسر دارم، دختر دارم، برای پسر خود رو هم بعدن یه دختر خوب پیدا کردم برخشه، همه چیز دارست، حالا پسر خودم هم دختر داره، پسر داره، همه چیز بعد سر و سامان دارن و همه چی خوب. من فکر کنم این کاری که کردم، این کاری کوچیکی کردی. تو جاد دویان ایدن با منی که 24 ساعت بیستوت انجام میدادم، تو را داشتم، با خدا بودم و با این کارا کردم. فرماد انسانها را بیمقدار ندونید، نه اینکه به ظاهر نگاه کنید. آدم ها هستن که با عملشون، با گذشتشون، با فداکاریشون، با ایمان قاطعی که به خدا دارن، دارن میسای عشم رو سرمه چشم میکنن. بیانید نگید که ایکیه، من هم نشینه ایم، جایگاه من با جایگاه قصاب ایکیه. نگو اینطور، تو چه نگو، رفتا اون نگاه کن. نه اینکه تو بیای از این طرف تو رو بخونیم، ولی موقعی که میری توی این طرف کینه یکی دیگه تو دل داشته باشی، تو دلت تاریکی باشه نسبت به همه. نه، باید بنده خدا رو همه دوست داشته باشی، همه رو مثل برادر خواهر خودت بدونی. در حق اونا اونطور که داوید هم اعلام کرد، معنی به حضرت هم نگوشی ساق اینیتی به تو نقشی ای بودون. داوید هم اعلام میفرماد حتی برای دشمنانم موقعی که مریض میشدن گفتم خدایا پلاس میپوشیدم و میسم التماس کردم، گفتم من نمیخوام دشمنم نابود بشه، من میخوام دشمنم هدایت بشه. خداوند کمکش کن و هدایتش کن که برای درست بیاد، برای سلامتیش تفلیم خوندم. تا اندازه ببینیم چجوری آیین ما چی به ما یاد میده و چجوری باید دیدگاهمون باشه. از یه طرف که خودمون رو ناچید میدونیم، از یه طرف باید بدونیم که ما درباری هستیم، ما مال کاخ سفید هستیم، شاه عالم پدر ماست. میگه هر موقع هر کاری داری بیا در خونه من بزن، ولی با طینت پاک، با قلبی پاک، با تمام وجود، من هم رای تو هست. هیچ وقت هم نیست که بگه اپایمنتت میذارم برای مدتی بعد، این نیست. بدون اپایمنت میتونی بیای خونه خدا هر موقع، روز، شب، هفته، ماه، شبات، همیشه در خونه خدا بیاییم، همه بازه. همه ما درباره هستیم و همه ما اجازه داریم و کارت داریم که بدون هیچ اپایمنتی، بدون هیچ قرارداد قبلی به سوی خدا بیاییم. یه ارزش ما، یه ارزش رو باید بدونیم، نه اینکه ارزش خودمون رو نادیده بگیریم و حرکاتی بکنیم که در شأن و شخصیت ما نیست. از یه طرف همون باید که یه دیدگاه دیگه، یه چشم دیگه، خودمون نباید باخت، خود باخته بشیم، نباید متکبر بشیم، نه اینکه صدای بلند بدیم. حتی نسبت به خانممون میگه که تو همه کاری هستی، میلیاردر هستی یا فیلسوف هستی یا استاد دانشجو، از من نمیتونه هر کاری هستی یا وزیر هستی یا هشا هستی، هرچی. موقعی که به زنت میرسی، اگر زنت قدش کوتاست، تو قدت بلنده، گهین اون هیچ نمیگم بگم به آهسته باش صحبت کن، با احترام، با اکرام سرت بیار پایین، داد نزن فرد، نه اینکه عصبانی بشی، نه اینکه تون بشی. اینها همه صفات عالیه‌ای که در خودت تواضع بالاترینه، جواهر وجود انسان رو میرسونه. از یه طرف دیگه باید حواست هم باشه در عبادت هشم و در میسوای هشم کوتاهی نکنی. من کی هستم؟ من چی هستم؟ من نمیتونم. نه، در حق همه میتونی تفیلا بخونی، در حق همه میتونی دعا بکنی، هر کس، هر کی هست میتونی براش دعا بکنی. اگه من دائما گیراست، تو شاهزاده درباره هستی، هشم حرف بگوشم. این دو نکته رو باید توجه خاص بهش داشته باشی. حالا میبینیم که ما بعد از این که ایام متبرکه، ایام روش هشنا، ایام نورایی، خیلی حرفه، سوکات، سیمحت تارا، همه اینا پشت سرگوچیم، درجه روحانی پیدا کردیم. یه حواست باشه حواست باشه تو درجه عالی پیدا کردی، در عرض سال شارژ شدی، بنابراین این شارژی رو افتش نکن، پایینش نکن، برو ترقی کن، برو جلو، اینها رو غنیمت بشمار، برو جلو. برای همین گفتیم که هشم تورا رو با بت شروع کرده، بت براخاس، میگه تو با براخا، یه همه براخایی که ایام متبرکه به تو دادم به ملتهای دیگه ندادم، تو جز ملت منتخبی، این افتخار برای تو، حواست باشه این امتیازهایی که تو کسب کردی و متعالم قابل نبودن که بگیرن، شایستگی نداشتن که این ایام رو داشت، ایام بسیار مهم و خجسته است که قرابت به خدا داریم، حواست باشه اینها رو باید تیه تاریخ بکنیم و میری جلو، بعد از موعد اینها رو فراموش نکنیم که این اندوخته های عالی معنویت و روحانیت ادامه بدی، نکنی که حاسشانم کم ارزش بکنی یا حاسشان کم رنگش کنی این جواهراتی که تو کسب کردی در این ایام. خیلی ها توضیح میدن که بعد از اوشان عرباس هم حتی راست، چه ارتباطی داره اینا به هم دیگه؟ میگه اوشان عربا بید میاریم، درسته؟ بید کدومی از این چهار تا نوعی که ما میاییم هر بامینیم میاریم و تبرک میگیم روشو، حرکاتی میکنیم که دستور داریم، نینو هم میکنیم به اصطلاح. اتروک دو تا خاصیت داره، هم اتروبو داره هم مواد غذایی داره. مرد اتروبو داره مواد غذایی نداره. میمانید خورما چند رخرا مواد غذایی داره ولی اتروبو نداره. بیچی هیچی نداره. میگه تو هیچی. بعد از اشعان و ربا که میایی میگذرونی، یعنی خودت هیچ میدونی، بعدش چی بدونی؟ سیمحت رو تورا جواهر خداست، نماینده خداست، به تو دادم، خوشحال باش که تو منتخبی، که تورا دست توه، دست ملت توه، تو یکی از عضوهای اصیل تورا هستی، این غنیمت بشما، این موقعیت دوگانگی دوچشمی رو هرگز از یاد نبر. این ببینیم که چیونه با هم دیگه تنقیم میشه و برای این ایام برای ما چی نقطه ای رو میگه. بنابراین باید اون نبوغ خودمون، استعداد خودمون، همه اینها رو بدونیم. میگه موقعی که اسرائیل ها میخواستن از مصر اومدن بیرون، هشم بهشون گفت بیایید مشکان بسازیم یا لباس های چی بسازیم. اینا آدم های چی بودن؟ آدم های بودن تو گل و خشت کار میکردن، عمده میکردن، عمده گری میکردن، هنرها از کجا اینا بلد بودن که طلا چجور باش کار میکنن، یا لباس هایی که دو طرف هست، دو تا تصویر مختلف طرفش هست، این طرف و اون طرف، همه اینها گلکاری ها و گلدوزی ها و این چیز از کجا میفهمیدن؟ کجا میتونستن؟ میگه برو بهشون صحبت کن، تدبر کن، حخمه بگو شما این استعداد رو دارید، این نبوغ رو دارید، این امکان براتون هست، این شایستگی دارید، میتونید، شما میتونید مثل خدا باشید. سلم الوکیم یعنی الوکیم منبع قدرته، شما هم قدرت های مختلف دارید، شما هم نبوغ مختلف دارید، تو وجودتون هست، شکوفاش میکنید، هشم همراهتونه و همیکل شد. میبینید که دو بعدی بودن آدم چگونه از خودش چی میگم؟ من با گل و خشت کار میکردم، من هم ماله میکردم، چجوری بلدم که من بیام چیزا اسبابای طلا یا لباسای گلگلی و چیزا رو درست کنم؟ اینا هنر میخواد. میاسش نخواد، شما دارید، شما این نبوغ رو دارید، حواستون هست، فقط اراده بکنید، خدا هم همراهتون هست، ما هیچ پروا نداشته باشید، به قوت وجود همه شما هست، باید این رو به ثمر در بیارید، بالفعل در بیارید. هیچ کس نگه من نمیتونم. خانمه من بلدم آشپزی بکنم، من اصلا خونه بابام فقط بلد بودم میشنم سر سفره همه چی بیارم بخورم. خب اونجا حالا اشتباه شده، حالا که رفتید خونه بعد خودت مادر میشه مثل مادر خودت، بعد شروع کنی میتونی. نگو نمیتونم. این که آدم بگه من نمیتونم و نمیخواد کار مثبت و کار مفید از خودش نشون بده، سازندگی رو از خودش نشون بده، این اشتباه. این تو میگی من بیارزشم، من بیمایه هستم، من بلند نیستم، من تنبلم. نه، باید برای خودت ارزش خواهید که همه هنرها تو پنجه تو هست، توی مغز تو هست، تو وجود مبارک تو هست. همه عزیزید، همه مبارکید و همه دارید، ولی باید شکوفاش بکنید، باید اینا رو بیارید تو میدون عمل. میفرمان بگه حضران، میفرمان باید هر کسی بگه بیشویلی نیورا اولا. یعنی چی؟ در گمارای سندرین لامدن فرمان حیاف کل خواب خواب نمر بشویری نبنا اولم، یعنی دنیا برای من آباد شده، برای منه. برای چی؟ طور که گفتیم هشم همه چیز آفریده برای آدم، ولی تو باید قابلیت نشون بدی از خودت که میتونی از اون داده ها و از متانای خداوند هم خودت بهره بگیری هم برای دیگران بهره بدی. تو میتونی دنیا رو آباد بکنی، میتونی دنیا رو خراب بکنی. تو دست ماست، همه چی دست ماست. گفتیم که انسان مختاره و میتونه این کار بکنه. فرمان ربی ابراهام کلمون میس پس از جنگ جهانی دوم اومد امریکا، گفت من میخوام یشیبا بزنم. گفتن کلی یشیبا اینجا هست، برای چی میخوای بزن؟ گفتن وظیفه دارم، به خداوند به من قدرت داده، نیرو داده که بتونم در مسائل فرهنگی گام های مثبتی بردارم. من بلد هستم چجوری مریدان بیارم، تلمیدین بیارم، شاگردان بیارم، دانش پژوها بیارم که طوری تشویقشون کنم راه ترقی و تعالی و یاد گرفتن علم و دانشمندی دانش داشته. هم افرادی که با من تو کشور دیگه بودن، من اخلاق اونها بلدم، من رویه اونها بلد هستم. یعنی امریکایی ها با اونها ممکنه سازگار نباشن، ممکنه ندونن، ولی من والدم. برابری هر کسی میبینه تو قسمت خودش میتونه کارهایی بکنه که شاید دیگران نتونن بکنن. نگه بگه خب دیگران هستن کار میکنن، اون دیگران به جای خود، تو هم به جای خوده. هر کسی خداوند که آفریدتش، یعنی تو لازم بوده که بیافریندت و لازمه که این مهره هستی از این کارخونه بزرگ بشریت که میتونی این کارخونه را همراه دیگر مهره های دیگر پیش ببری و سازندگی داشته باشی و تولیدات داشته باشی، اثرات مثبتی برای سود و جامعه به بار بیاری. نگو من چیکار هستم، من چیکار میخوام بکنم. ما میخونیم به تهره قنوم به طور اتاق، یعنی چی به تهره قنوم به طور اتاق؟ یعنی هر کسی سهمی داره تو تورا، هر کسی میتونه تورا رو با عشق با شور بخونه، خیلی نکات تازه و ابدایی میتونه ازش خلق بکنه، ازش به وجود بیاره. بستگی داره تو چقدر قسمت داری تو تورا، تو دانش خداوندی سهم داری و این رو باید بروز بدی، باید کوشش بکنی و به دست بیاری. بنابراین این دین ماست و وظیفه ماست، ما هر کنون باید در این راه خودمون چیکار داریم میکنیم و باید راه خودمون رو داشته باشیم. اجازه میدید که من در این مقوله شکر کنم تا اندازه روشنگری شد، اما اجازه میدید که از پاراشا یک دو نکته به صورت اختصار خدمت سروران عرض بکنم که بفهمید جای کار هست. یکی این که ما پاراشا شروع میکنیم نوح نوح فرمان 42 مرتبه نوشته نوح، ما میدونیم تو را هیچ چیز اضافه نمیزنه تا برسه یک لغت یه حرف هم کم و زیادی نمیرسه و تفسیر داره. فرمان آدم باید نوح نبیریوت باشه، نوح دشمنی باشه، هم به خدای خودش کام باشه، آروم باشه، و اگر چیزی برخلاف اون چیزی که خواستش پیش میاد حاسه شلام از جا در نره، سخنان گزاف از زبانش خارج نشه، چون اشم مهربونه و چیزی که لازمه ما هست در اختیار میذاره. حتی اگر زخممون هم میزنه این زخمو این مرهمه، این لازمه. همینطور نسبت به خلق خدا هم همینطور نو احمشه نو اهلا بیریو نو اهلا لچمعی نو اهلا بیریو از هر دو طرفش. این یک نکته. یکی دیگر میبینیم که تولدت نوح که نوشته، تولدت یعنی بچه ها تولد، اول واده یعنی تولدت نوح ایستردیت همونو یا بدورتا و تا ایرهی ترخ نوح، بعد پسوق دوم نوشته و یاد نوح شبشه بانی چه دو رو تولد دادم داره، دو تا زایش داره، دو تا اثرات داره، یکی از نظر رفتاری و انعکاس عملی که داره تو زندگی میکنه، چجوری برخورد میکنه با خدا، چجوری برخورد میکنه با مردم، این اثراتشه، این زایش وجودیشه که از او تشعشع پیدا میکنه و تولید میشه. یکی دیگه بچه ها هستن که تولید فیزیکیه، اون مادیه که ما میبینیم. حالا میبینیم که کدام یک مهمتره، اون چیزی که رفتار انسانه، کردار انسانه، برخورد انسانه نسبت به خانوادهش، نسبت به خانواده بزرگ بشریت، این در صدر تولدات وجود آدم هست. و دومی بچه هایی که از خودش به دام بذاشته. شما ببینید توی شفتیم، کتاب شفتیم که بخونید ببینید بعضی از افراد بودن که قاضی بودن 60-70 تا بچه داشتن، شما اسمش هم نمیدونید، نکه نمیدونید چند تا بچه داشتن اسمش نمیدونید، ولی مشربین و دوتا بچه که بیشتر نداره. حتی خیلی هستن اسم بچه های مشربین هم نمیدونن که ادیوزر بوده و گرشم نمیدونن، ولی شخصیت مشه جهانیه. چرا؟ چون رفتارش، فداکاریش، ایثارگریش، نوپرستیش، محبتش اون رو میدونن. بنابراین این نوع تولد زایش عملی انسان و کردار انسان ارجحیت داره و در مرتبت عالی و در نخستین مرتبت تا اون که بچه های داره. این یه موضوع که باید کاملا دودونیم، یعنی تو را مستقیم و غیر مستقیم به ما درس میده. چرا این تولد یا ورد جلو تر از این به ما درس میده که این نوع زایش و این نوع اثرات ارجحیت داره، رجحان داره تا اون قسمتی که بچه هایی که داره. البته بچه هم باید تربیتشون بکنیم به راه خدا، در همون زمینه ای که باید بشه. این یکی. یه نکته دیگری که اینجا یوسف قارو میگه، میگه نگاه کنید نوشته پاسخ اول تو موقعی که تعریف نوح میکنه میفرماد نوح ایستدی تامین آنوه بدون رو تا تایلوی میترف نوح. یه چند پاسخ بعدش میفرماد ویو ارشم به نوح قس کل با سبانی کنن که بلا آسان مثل نه من رایتی ادخاد صدیق لفنن بدون ازه. فقط صدیق میگه، تامین نمیگه. چرا پاسخ اول میگه صدیق تامیم ایتایلو به طرف نوه، ولی اونجا پسخ بعد چند پسخ بعد میگه که ات خارایتی صدیق نفانه به دور از این ربنو یسر قارو که میشناسیم معلف شلانالوخه، یعنی رئیس کل علاقه ها ربنو یسر قارو توضیح میده برای ما یه تفسیر میکن. البته هخامین در گماره اروبین یه توضیح دادن که فرق این دو چیه. فرمان اونی که پسخ اولی همه تعریفش میکنه در غیابشه، ولی اون موقع داره به خودش میگه، به حضورم میگه که اتخار آیتی صدیق بفانای هشم به نوبه داره حرف میزنه، میگه من تو رو دیدم صدیقی در حضور من، داره بهش حرف میزنه، مخاطبه، درسته؟ حالا اون در غیابشه. در گمارای روبین داف یودخت اونجا توضیح میدم میکان چه عمریم مقصد چی با شلدان بفنا و کلو شلو بفنا. از اینجا داریم که یک کمی از اوصاف خوب طرف جلوش میگن، اما همش در جلوش نمیگن، در غیاب میگن، برای اینکه مسئله پیش نیاد، خدای نکرده تحصیل سود پیش نیاد اینجا، درست؟ یه معنایی که در گمارای ارومی کرده. اما ربن یوسف قرا اینجا چقدر قشنگ و چقدر زیبا توضیح میده، میگه پاسخ اول نوشته صدیق تامیم، درسته؟ به دوروتا، ولی اونجا نوشته که اتخارایتی صدیق مفنی به دور از زه به دوروتا بیان چه؟ دوره هاش، چون در دو دوره بسیار پر اهمیت نوح زندگی میکنه، که دوره مبول، یکی هم دوره پلاگا که برج درست کردن. حالا این دو گناه، این دو که از من رفتن و به هم خوردی پیش اومد، دو دوره، یه دورش با هم دیگه بد بودن، همانطوری که میدون دوره مبول حتی و تیمال آرس حماس، حماس یعنی گازه، یعنی برای هم دیگه رو میبردن، زور برسی بود، قلدری بود، و برای همه نوشته به خاطر این گناه پروندهشون مور شد، امضا شد. یعنی اینها رابطه انسان با انسان رعایت عدالت و درستی و صداقت نداشتن. این گناهی که بوده دوره طوفان، دوره برن پلاگا گفتن جنگ کنیم، بیایم به خدا جنگ کنیم، به اصطلاح ایمان و اعتقاد نسبت به خداوند اونجا ضعف داشته، اونجا مسئله امونه بوده، ایمان بوده نسبت به خدا، ولی با هم دیگه خوب بودن، همه با هم یه دست شدن که برج بسازن و همونجا کارای به اصطلاح خودشون بکنن. حالا به هر حال، بنابراین در این دو دوره که نوح بوده، در دو دورش خوب بوده، در دوره طوفان صدق بوده، صادق بوده، عادل بوده، ولی کسی وار نمی داشته بخوره، و دوره پلاگام تامیم بوده، تامیم تیه مدانای رو بخواه با خدای خودش بیغل و خش، ایمان ساده و بیریا و میمان پشوده داشته باشه، هر دو دوره هاش هر دو داشته. اما پاسخ بعدی که میگه که اتخارایی که صدق بفنه به دوره زه، فقط دوره طوفان در این دوره صدق بوده، عادل بوده، دیگه تامیم نمید داشته، اینجا کاری به تامیم رو نداشته. بنابراین میبینیم که یه جا که نوشه صدق تامیم، یه جا نوشه صدق، این دوره ربنو یوسف قارو توجیه میکنه، که امیدواریم از خودش ماگرمون باشه. همانطوری که میدونیم ربنو یوسف قارو، ربنو یوسف و راو ودیا یوسف نیست، نیساس همون بوده که امروز هم سالگردشه، زادو زیفرونا لیبراخا، که امیدواریم از خودش مگر همه باشه، بیسته به بارگاه خداوند تفیله بخونه، گداریم صدقه ممیتاتان یوتر بمحیم انشالله برای همه تفیله بخونه، خداوند همه اون را رستگار دو عالم بکنه، موقعیت و وضعیتی برای همه ما یاری بکنه که بتونیم دین خودمون و وظیفه خودمون رو به درستی انجام بدیم، که هم خدا از ما راضی باشه، هم خلق خدا از ما خوشنود باشه. شبات شلوم.